سلام همه والدین عزیز و گرامی سالاله، امیدواریم که حالتون خوب باشه. تو با یک قسمت دیگه و آخرین قسمت از کتاب صوتی پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس مهمون شما هستیم. امیدواریم که این قسمت براتون مفید باشه و تا آخر همراهمون باشید. تو این قسمت هم با هم فصلهای دیگه ای از این کتاب رو مطالعه میکنیم. یافتن حد وسط برای تغییر. ما در بهترین اوقات هم تغییر رو دوست نداریم. با این حال بچه ها کنترل خیلی کمی بر زندگی خودشون دارن و در نتیجه بالاجبار آرزو میکنن که همه چیز ثابت بمونه. وقتی اوضاع تغییر میکنه و بچه ها برای اون تغییر آماده نشدن، این تغییر میتونه به ایجاد مشکلات هیجانی مختلفی منجر بشه. تغییر یک بخش اجتناب ناپذیر از زندگیه. با این حال حتی در صورت مثبت بودن هم میتونه آسیب زا باشه. آشفتگی ناشی از تغییر در صورتی که به درستی کنترل نشه میتونه تاثیرات منفی بر زندگی کودک داشته باشه. بعضی از مثال‌های تغییرات معمولی که بچه‌ها ممکنه تجربه کنن عبارت از عوض کردن خونه، مرگ یکی از اعضای خانواده، شروع مدرسه برای اولین بار یا تغییر مدرسه، جدایی والدین، زندگی کردن با یک زوج جدید به عنوان پدر یا مادر، نقل مکان کردن یک دوست، تولد یک فرزند جدید توی خانواده، بیماری، از دست دادن کار یا به دست آوردن شغل جدید پدر و مادر، برنامه‌ریزی جدید برای مراقبت از بچه‌ها مثل مراقبت بعد از مدرسه یا یک پرستار کودک، اوضاع مالی متفاوت. چنانچه تغییر به خوبی کنترل نشه و کودک نتونه با موفقیت تغییر رو پردازش کنه و توان با احساس کنترل اون پیش بره، احتمال بروز اثرات منفی بالاست. اثرات شدید تغییر میتونن موجب افسردگی و یا اضطراب در یک کودک بشن. این حالت ها میتونه به شکل وابستگی شدید، مشکلات سازگاری با شرایط جدید، منزوی شدن، دوری کردن از موقعیت های اجتماعی مثل مدرسه، ورزش، تفریحات، افسرده به نظر رسیدن و لذت نبردن از چیزهایی که قبلا اون رو شاد میکرده بروز کنه. اگرچه احتمال اون زیاده که شرایط سخت تغییر اینو مشکلات هیجانی رو ایجاد کنه، اما لزوماً تمام موقعیت‌های توأم با تغییر به شدت موارد ذکر شده نیستن. دوران کودکی یک دوره مهم برای ایجاد اختلالات اضطرابی خاصه. اما درست یا غلط، بسیاری از والدین معتقدن که بچه‌ها به سرعت از عهده مشکلات برمیان. این عقیده سبب میشه که یک بزرگتر شرایط بسیار اضطراب‌آور تغییر برای کودک را به اشتباه یک مشکل جزئی ببینه. داشتن یک معلم جدید، پیوستن به یک ورزش تازه یا کلاس حرکات موزون از وسط ترم، از دست دادن اسباب بازی مورد علاقه و نشستن در جای متفاوت توی کلاس درس، همگی ممکنه برای یک بزرگسال بی خطر باشه، اما میتونه واکنش‌های منفی در بچه‌ها ایجاد کنه. اگر فرزندتون در حال تجربه کردن یک تغییر مهمه، آیا مایلید به اون کمک کنید بهتر از عهده اون بر بیاد؟ اگر فرزندتون تغییر مهمی رو تجربه نکرده، آیا تمایل دارید به حمایت از اون در برابر تاثیرات منفی تغییر توی آینده کمک کنید؟ اگر به هر دو سوال پاسخ مثبت دارید، راهکارهای زیر رو سودمند میدونید. مهمترین عامل توی کمک کردن به بچه‌ها برای اینکه با موفقیت با تغییر برخورد کنن، اینه که احساس کنترل به اونها بازگردانده بشه. به یاد داشته باشید وقتی بچه‌ها تغییرات مهم رو تجربه می‌کنن، نه تنها دنیای اونها بلکه احساس دریافتی اونها از امنیت و کنترل هم متزلزل میشه. بنابراین برای اینکه به فرزندتون کمک کنید تا با تغییرات مقابله مناسبی داشته باشه، سه مرحله زیر رو در فرزند پروری خودتون بگنجونید. 1. با فرزندتون درباره تغییر صحبت کنید. 2. در تصمیمات مربوط به تغییر فرزندتون رو سهیم کنید و 3. تا حد امکان چیزهای آشنا در زندگی فرزندتون حفظ کنید. این سه مرحله رو با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم. مرحله 1. با فرزندتون درباره تغییر صحبت کنید. بسیاری از والدین از صحبت کردن درباره یک تغییر مهم پیش رو با فرزندانشون می‌ترسن. به ویژه اگر تغییر برای اونها نگران کننده باشه. برخی از والدین در تلاش برای اجتناب از ناراحتی درباره تغییر تا لحظه آخر چیزی به فرزندانشون نمیگن. این کار ظاهرا برای والدین آسان‌تر به نظر میرسه. اما میتونه برای بچه‌ها فوق‌العاده پریشان کننده و ترسناک باشه و باعث ایجاد اضطراب و مشکلات اعتماد کردن در اونها بشه. در مقابل صحبت کردن درباره تغییر به بچه‌ها فرصت سازگاری، پرسیدن سوالات و سهیم شدن توی یافتن یک راه حل برای داشتن احساس بهتر رو میده. بهترین روش برای گفتگو درباره موضوع تغییر و نشون دادن اینکه تغییر یک بخش عادی از زندگیه، استفاده از محیط طبیعی بچه‌ها به عنوان یک ابزار آموزشیه. تغییراتی که رو که در اطراف اونها هستن یادآوری کنید. درختان که در فصل پاییز برگ‌هاشون رو از دست میدن. نوسازی یا جایگزینی یک ساختمان قدیمی. فناوری جدید مثل رایانه‌ها، مشخص‌تر به این معنی که مهارت‌های فنی جدید باید یاد گرفته بشن. روش دیگری که به وسیله اون میتونید با فرزندانتون درباره تغییر گفتگو کنید، استفاده از گزارش‌های شخصیه. گفتن داستان‌هایی درباره تغییراتی که شما خودتون تجربه کردید. دعوت کردن اعضای دیگه خانواده برای بیان داستان‌هایی درباره تغییر در زندگیشون. اول مطمئن بشین که داستان‌های اونها کودک پسند باشه. موقع گفتن این داستان‌ها مطمئن بشین که درباره احساسات خود در خصوص تغییر در اون زمان صحبت می‌کنید. صحبت کردن درباره تغییر کمک می‌کنه که نشون بدین این یک بخش عادی از زندگیه. مخصوصاً درباره احساسات خودتون در خصوص تغییر صحبت کنید. چون این کار به فرزندتون در خصوص بررسی کردن احساساتش کمک می‌کنه. مرحله 2، فرزندتون رو در تصمیم گیری سهیم کنید. طبیعتاً این بزرگترها هستن که درباره تغییرات تاثیرگذار بر روی بچه‌ها تصمیم نهایی رو می‌گیرن. با این حال اگر بچه‌ها احساس کنن که به نحوی در این تصمیم گیری سهیم هستن، این احساس به اونها کمک می‌کنه که در مورد اون تصمیمات حس مالکیت و کنترل داشته باشن. روش ساده دستیابی به این هدف، مصالحه و توافق با فرزندان در زمینه‌های کم اهمیت‌تر تغییره. مثلا هنگام خلاص شدن از دست اسباب بازی های استفاده نشده، در ازای هر 10 اسباب بازی که فرزندتون به مؤسسه خیریه اهدا می‌کنه، یک اسباب بازی جدید برای اون بخرید. به فرزندتون اجازه بدین توی خونه جدید طرح داخلی دیوارهای اتاق خوابش رو انتخاب کنه. مثلا رنگ دیوار یا پوسترها. اگر فرزندتون تصمیم بگیره که شرایط تغییریافته رو بپذیره و با اون مواجه بشه، مثلا علارغم این که معلم جدید جایگزین رو دوست نداره، بقیه ترم رو هم به مدرسه بره، به خاطر تصمیمش به اون یک جایزه بدین. مطمئن بشین جایزه با موقعیت تناسب معقولانه ای داشته باشه و بی تناسب نباشه. اگر منتظر یک نوزاد جدید هستید، فرزندتون رو در مقدمات شرکت بدید. رنگ کردن وسایل خونه، انتخاب وسایلی که برای اتاق نوزاد میخواین و انتخاب نحوه طراحی دیوار اتاق. این مشارکت این امکان رو برای بچه ها فراهم میکنه که احساس کنن هنوز نقش مهمی توی خانواده ایجاد میکنه. مرحله 3، تا جایی که ممکنه چیزهای آشنا رو حفظ کنید. هنگامی که بچه‌ها تغییر رو تجربه می‌کنن، حفظ چیزهای آشنا و عادی می‌تونه به آوردن احساس امنیت به یک محیط جدید کمک کنه. حتی ما بزرگترها پوشش‌های امنیتی مخصوص خودمون رو داریم که در استرس روزانه به ما آرامش میدن. ممکنه نیاز داشته باشیم که وقتی در انتظار عمومی قرار داریم، کیف دستی داشته باشیم یا در یک گردهمایی اجتماعی چیزی مثل یک فنجان رو در دست بگیریم و یا بعد از کار از یک نوشیدنی استفاده کنیم. صرف نظر از اینکه آیا این مثال‌ها درست هستن یا نه، اونها نشون میدن که چجوری چیزهای آشنا و عادی میتونه برای ما آرامش در پی داشته باشه. برخی از چیزهای آشنا و عادی کودک پسند که میتونید حفظ کنید تا در زمانی که فرزندتون به تغییر عادت کنه براش آرامش بیاره کدومه؟ اگر به یک منطقه جدید نقل مکان میکنید، جایی رو پیدا کنید که اون بتونه ورزش مورد علاقه‌اش رو ادامه بده. اگر به یک خانه جدید نقل مکان می‌کنید، همون تخت و وسایل اتاق خواب رو تا جایی که ممکنه نگه دارید و اونها رو به شیوه مشابه اتاق قدیمیش قرار بدین. اگر در حال جدا شدن از همسرتون هستین، الان وقت اون نیست که با فرزندتون ملایمت به خرج بدید یا در قوانین تخفیف بدین. بدون اینکه یک دیکتاتور باشین، همان محدودیت‌ها، انضباط و توقعاتی رو که همیشه از فرزندتون داشتین حفظ کنین، چون این آشنایی به اون احساس امنیت میده. چای رو هر شب در یک ساعت معین بنوشید. اگر فرزندتون یک معلم جدید داره، زیرکانه از معلم بپرسید که آیا اون میتونه تا زمان عادت کردن فرزندتون به تغییر همچنان توی کلاس در کنار همان دانش آموز بشینه. نکته قابل توجه اینه که هنگام در نظر گرفتن هر چیزی که آرامش رو برای فرزندتون به ارمغان میاره، مطمئن بشین که اون چیز به برطرف کردن اضطراب کمک میکنه، نه اینکه به اون در برابر اون پناه میده. تمام روز اون رو در مقابل تلویزیون یا رایانه ننشونید و اجازه ندین که اگر معلم جایگزین جدیدش رو دوست نداره توی خونه بمونه. هر رویکردی رو که برای فرزندتون به کار میگیرین، باید خودکارآمدی اون رو برای برطرف کردن اضطراب ناشی از تغییر افزایش بده، نه اینکه اون رو در برابر این اضطراب پناه بده و پنهان کنه. اگرچه چیزهای آشنا آرامش رو به همراه میاره، اما تغییر یک بخش اجتناب ناپذیر زندگیه. با این حال تغییر میتونه برای بچه ها بسیار پریشان کننده باشه، مخصوصا اگر احساس کنن هیچ درکی از اون و کنترل تسلطی بر اون ندارن. و فرزندتون کمک کنید که برخورد بهتری با تغییر داشته باشه. نقطه ضعف نه. نه یک کلمه قدرتمنده و اگر به درستی استفاده بشه میتونه افراد رو در مسیرشون نگه داره. به همین دلیله که این کلمه با اینکه در برابر خطر احتمالی هشدار میده، اما یک دستور منفیه که جهت‌دهی کمی ارائه میکنه. وقتی به بچه ها به طور مستقیم دستور داده میشه که چه کاری رو نمیتونن انجام بدن، این میتونه اضطراب ایجاد کنه، چون اونها درباره اون چه که قراره انجام بدن مردد میشن. اگر این شرایط ادامه پیدا کنه، فکر شکست میتونه ذهن اونها رو به خودش مشغول کنه. ترس از این که اگر کار بد رو انجام بدم ترد یا به حال خودم رها میشم، در نهایت این شرایط میتونه سطح اعتماد به نفس و شادی بچه ها رو کاهش بده، اونها رو کم حرفتر، منزوی‌تر یا عصبانی و تدافعی کنه. گوشه‌گیری و برون‌ریزی هر دو مکانیزم دفاعی معمولی هستن که بچه‌ها هنگامی از اون استفاده می‌کنن که به احساس ناراحتی ناشی از نشنیدن‌های مکرر عادت کنن. ما نمی‌گیم که هرگز کلمه نه رو برای فرزندتون به کار نگیریم. گاهی اوقات گفتن نه به خاطر امنیت خود اونه. ندویدن در پیاده‌روی لغزنده، صحبت نکردن با افراد غریبه بدون حضور والدین و بازی نکردن با کبریت. حتی برای بزرگترها دستور نه میتونه بسیار مفید باشه. سیگار نکشید، پارک نکنید، وارد نشوید. مسئله مهم پیام منفی نهفته توی اونه که با بکار گرفتن بیش از حد اون به بچه ها منتقل میشه. این پیام‌های منفی زمانی نمایان میشن که والدین در دام این تفکر میافتن که اونها صرفاً باید به فرزندانشون بگن که چه کاری رو نمیتونن انجام بدن و فراموش میکنن که توضیح بدن چه کاری رو میتونن انجام بدن. پیام‌های منفی تکراری نه تنها باعث سردرگمی بچه‌ها میشه، بلکه اعتماد به نفس اونها رو از بین میبره. از نکن استفاده نکنید. یک روش شایعه که والدین ندونسته پیام‌های منفی رو به فرزندشون منتقل می‌کنن، استفاده از کلمه نکنه. استفاده بیش از حد از کلمه نکن سبب میشه بچه‌ها به جای تمرکز روی رهنمود مثبتی که شما می‌خواید بدین، بر پیام منفی اونچه که نباید انجام بدن متمرکز بشن. به مثال‌های زیر توجه کنید و تصور کنید که اگر کلمه نه خارج بشه، این جملات چگونه خونده میشه. درباره گم کردن توپ نگران نباش. به مردود شدن در امتحانت فکر نکن. غذات رو سریع نخور. وقتی با تو صحبت میکنم زمین رو نگاه نکن. کلید مبارزه با پیام منفی اینه که به جای اینکه به فرزندتون بگید چه کاری رو نمیتونه انجام بده، به اونها بگید که چه کاری رو میتونه انجام بده. آگاه شدن از ارسال پیام منفی به فرزندتون توی ابتدا میتونه سخت باشه. دلیلش اینه که پیام‌های منفی بخش از صحبت‌های روزانه ما هستن، بنابراین به صورت ناآگاهانه و خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرن. اما اگر خودمون رو ملزم بدونیم که به روش صحبت کردن با فرزندمون توجه کنیم، طولی نمی‌کشه که پیام‌های منفی پنهان توی صحبت‌هامون رو تشخیص می‌دیم. از پیام‌های منفی یک بازی بسازیم. اگر خود فرزندتون پیام‌های منفی میده، اصلاح کردن این پیام‌ها مهمه. باید داشته باشید ایجاد خودآگاهی عامل اصلیه. خودتون یک الگو باشید. به این ترتیب که بالا بردن آگاهی بچه‌ها از پیام‌های منفی خودتون و فرزندتون رو به یک بازی تبدیل کنید. هر زمان که یکی از شما یک پیام منفی رو به دیگران یا خودش میگه، اولین کسی که اون رو تشخیص بده برنده میشه. با این روش شما به یاریگر یکدیگر در بالا بردن آگاهی لازم برای شکست دادن پیام‌های منفی تبدیل میشین. آگاه باشین که این بازی صرفاً زمانی کارایی داره که یکی از والدین مشارکت داشته باشه. ممکنه زمانهایی باشه که شما حوصله بازی کردن رو نداشته باشید، مخصوصاً زمانی که فرزندتون پیام‌های منفی شما رو تشخیص میده. جلوی زبانتون رو بگیرید. انتقاد از اون به خاطر این کارش تمام کارهای خوبی که قبلا انجام دادین رو بی اثر میکنه. اگر بی حوصله هستین، مجبور کردن خودتون به مصالحه و توافق با فرزندتون زمانی که کاربرد پیام منفی شما رو تشخیص میده نشانگر ثبات و همخوانی شما خواهد بود. حتی اگر مفهومش این باشه که دندون قروچه کنان به اون تبریک بگید. همین ثبات و همخوانیه که به بچه ها احساس امنیت میده و ایجاد اعتماد میکنه. خلاصه و جمع‌بندی، والدین اغلب توی این دام میفتن که ناآگاهانه به فرزندشون میگن چه کاری رو نمیتونن انجام بدن به جای اینکه به اونها بگن چه کاری رو میتونن انجام بدن. این پیام‌های منفی معمولا توی قالب نه یا نکن هستن. استفاده بیش از حد از پیام‌های منفی برای عزت نفس فرزندتون مخربه. نسبت به کاربرد پیام‌های منفی در گفتار روزانه خود آگاهی کسب کنید. صرفا پس از ایجاد این آگاهیه که جملات منفی میتونن اصلاح بشن. پیام‌های شما فرزندتون رو به چه سمتی سوق میده؟ ممنون که تا آخرین قسمت از این کتاب صوتی همراه ما بودید. امیدواریم که این کتاب برای شما مفید و کاربردی بوده باشه. ممنون، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.